رادیو موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ بشنوید کیمیا رو.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه‌ای در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر سفر نکنی، اگر کتاب نخوانی، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی، اگر از خودت قدردانی نکنی. به آرامی آغاز به مردن میکنی زمانی که خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند. به آرامی آغاز به مردن میکنی اگر برده عادات خود شد. خوشحالم بار دیگر با برنامه کیمیا در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، و گفتگو میکنیم درباره مفهوم خوشبختی در کلام روایت هایی که درباره معنای زندگی هستش. در اندیشه ارسطو جناب دکتر، اخلاقی زیستن و سعادت چه نسبتی با هم دارن؟
ببینید، ارسطو میگه در واقع ما وظیفه ای داریم. اگه ما بخوایم بگیم زندگی سعادتمند، ارسطو یه مؤلفه ای را برجسته میکنه در داستان سعادت یا ایودایمونیا که فضیلته، و این فضیلت در واقع یه نوعی خط‌کشی هست بین نحوه زیستن با نحوه های دیگر زیستن. به تعبیری فضیلت خودش یک ارزش در مقابل سایر ارزش ها نیست که بگیم مثلا شجاعت، عدالت، عفت. فضیلت یه نحوه زیستنه، way of life در واقع. اینه که مثل یک چتری هست فضیلت، که این چتر جهت میده، این راه ارسطو را جدا میکنه. چرا؟ چون ارسطو معتقده ما از اون جهتی که انسان هستیم وظیفه داریم. ما باید ببینیم به ما انه انسان، انسان بودن ما چه اقتضایی داره. انسان بودن اقتضا میکنه که ما در جهت انسان شدن تلاش کنیم. ما باید تمام تلاشمان را به کار ببریم هر روز بیشتر و بهتر و بیشتر و عمیق‌تر انسان‌تر بشیم. در واقع اون استدلالی که میاره ارگون آرگومنت، در واقع میگه ما از اون جهتی که انسان هستیم باید ببینیم بنیادش های نیاز ما چیه. ما سه تا نیاز اساسی داریم، در بنیادین، ریشه‌ای. من از اون جهتی که بدن دارم، البته احتیاج به غذا دارم، احتیاج به لباس دارم، احتیاج به خانه دارم. انسان غرایزی داره. انسان از این جهات به یه معنا میشه بگیم مشترک با حیوانات. هر چی در این جهت سبقت پیدا بکنه او را انسان‌تر نمی‌کنه. یعنی انسان‌تر شدنش در جستجوی حقیقت، در واقع اون آتش حقیقت، و در زیبایی عشق که گره می‌خوره. اگر ما بخوایم انسان بشویم، که یه پروسس انسان شدن واقعا، یعنی یه فرایند دائمیه، نیاز به ارتباط با این سه منبع داریم. فروید بعدها این رو خیلی زیبا مطرح کرد که نیازهای ما گاهی وقتا تغییر صورت میدن، در ساحت خواسته‌ها به شکل خیلی عجیب و غریبی در میان. یعنی در واقع گاهی وقتا رفتن به سوی خواسته‌ها ما رو از رفتن به سوی نیازها باز می‌داره، و این باعث تنش میشه و تعارض میشه در واقع.
حالا اخلاقی زیستن چه نسبتی با سعادت پیدا میکنه؟ آیا به تعبیر دیگر هر کس که اخلاقی میزید سعادتمند است، یا هر سعادتمندی مستلزم اخلاقی زیستن است؟
توضیح خواهم داد که اخلاقی زیستن، اون اتیکس در واقع در تعبیر یونان باستان، یک امر فراگیره و تمام وجود آدمی رو فرا میگیره و این با مورالیتی به تعبیری که در دنیای مدرن به کار میره خیلی متفاوته. هر زندگی سعادتمندی بخواد سعادتمند باشه، کسی بخواد سعادتمند باشه، باید اهل فضیلت باشه. در بین فضیلت ها هم عالی ترین فضیلت ها باید بورزه تا به وحدت برسه. و عالی ترین فضیلت ها مربوط به عالی ترین قوا هست و اون عالی ترین قوه در نزد ارسطو و در نزد حتی فیلسوفان مسلمان عالی ترین سعادت، سعادت عقلیه و بالاترین لذت، لذت عقلیه. پس هر سعادتی نیازمند به فضیلته. ولی آیا هر کسی که عمل به فضیلت میکنه آیا فضیلت کافی هست برای سعادتمند شدن؟ این به نظرم احتیاج به تأمل بیشتری داره. پی اخلاق نیکوماخوس اساسا ارسطو میگه اگه جامعه بخواد آدمهای سعادتمند داشته باشه بیشترین تاکیدش بر روی دوران کودکیه. میگه جوانهای فضیلتمندان زیستن در دوره کودکی و از این جهت واقعا ارسطو با روانشناسی جدید، با روانشناسی تربیتی کاملا هماهنگه و نگاه ریل داره، واقعی داره. واقعا ارسطو میگه آدمی که یک عمر مثلا در دوران کودکی و نوجوانی درست 180 درجه برخلاف فضائل زندگی کرده، یه دفعه ما نمیتوانیم اینه مثلا با یه تعلیم فلسفی عوض بکنیم. پس اولین نکته اون تمرین و ممارستی هستش که به تدریج ما باید برای فرزندانمون انجام بدیم. دومین کار و اساسی ترین کار اینه که این وقتی بالغ میشه درسته که داره تمرین میکنه، درسته عادت کرده به راستگویی، عادت کرده به اعتدال، به عفت، به شجاعت و یک فرد متین هست و دارای اعتدال هست، ولی همچنان نمیدانه، یعنی اون مرتبه حکمت، حکمت عملی را پیدا نکرده. در حقیقت انسان زمانی فضیلت میشه که این رفتارهاش صرفا تکرار و تمرین نباشه، آگاهانه در حقیقت اینها را انجام بده، دقیقا مثل قهرمانی، مثل یک ابرمردی که در کشتی یا در تیراندازی مهارت عجیبه در یه فعالیت پیچیده داره و اون فعالیت پیچیده عبارت از فعالیت انسان بودن و اخلاق و خرد و زیستن در جمع و این رو به کار میبره و از این کار خودش هم لذت میبره، هم میدانه، هم اون پشتوانه اون تمرینای قبلی رو داره، هم یه جور انتخابه، هم آگاهانه هست و هم توجه داره که این سعادت او را تأمین میکنه و از این کارش لذت هم میبره.
جناب دکتر، رسیدیم به اینجا که جویا بشیم از شما مفهوم فضیلت رو در دوران مدرن.
به یه معنا گاهی وقتا یه اسم میمانه ولی رسمش میره و در حقیقت از فضیلت انسان مدرن دم میزنه، ولی فضیلتی که انسان مدرن از اون دم میزنه خیلی متفاوته با فضیلتی که در عهد باستان هست و فضیلتی که در متون اخلاقی ما هست، در عرفان ما هست. انسان مدرن مرفه تر هست، منظمتر هست، دقیقتر هست،
پیشرفته تر
هست، خیابانهای بهتری داره، هواپیما و مسافرتهای بهتری داره، سالمتر از نظر جسمی هست و حتی لذت بیشتری هم میبره،
تجربه میکنه.
اما و هزار اما، شادتر هست؟ آیا آرامتر هست؟ آیا فضیلتمندتر هست؟
آیا امیدوارتر هست؟
ما میخواییم در واقع اون جنبه های خالی را پر کنیم و به یه الگوی بهتری از زندگی دست پیدا کنیم. یعنی واقعا فیلسوف، اون کسی که دارای فضیلت هست که اوجش در فیلسوف ظاهر میشه، انسان فضیلتمند، او در حقیقت احساساتش، هیجانهاش، باورهاش، عواطفش، خواستهاش و رفتارش فضیلتمندانه است که فضیلتمندانه توضیح میدم میان افراط و تفریطه، در حد اعتداله. حتی اگر خشم هم داره، خشمش در حد اعتداله. احساس داره و احساس خیلی مهمه اتفاقا. هیجان خیلی مهمه. یعنی اگه شما اینو رو از انسان بگیرید، انسان میشه یه ماشین، یه امر مکانیکی. این فضیلتمندی عقلانه است. دو تا بال داره به نظر من. یه بالش بال عقلانیته که میبینه و میفهمه و دوم این که احساس و هیجانش تایید میکنه رفتار او را و از این پرواز خودش لذت میبره. به نظر من این جامعیت یه ویژگیش هست و اینی که از درون شروع میشه بعد به بیرون سرایت میکنه، یعنی اول درون را اصلاح میکنه، دگرگون میکنه، زیر و رو میکنه. در دنیای جدید شما میبینید فضیلت معطوف به رفتاره، بحث سر فعله و این خیلی مهمه که در نگاه یک فیلسوف انسان هم درون داره و هم بیرون. ما یه نگاه جامعه باید به انسان داشته باشیم. انسان اگه از درون خراب باشه، از درون تهی باشه، بیرون یه سری رفتارها رو به صورت مکانیکی انجام بده، این هرگز به سعادت نمیرسه. رفتار فضیلتمندانه از یک روح زیبا باید برخیزه، از ایده های زیبا، از درون زیبا. بیشتر در واقع به رفتار بشر توجه میشه، به اون جلوه های بیرونی بشر. حتی عشق هم تو دنیای مدرن بیشتر رفتاره تا اون حس و تا اون دنیای درونی، تا اون عالم. باز تأکید میکنم فضیلت دو تا بال داره، یه بال عقلانیت داره، یعنی کسی که فضیلتمنده عملش هم عمل حکیمانه است، میدونه چرا این کار را میکنه، توجه داره که این کار چه آثاری داره و چه حدی از این کار را انجام بده و احساسش هم نسبت به این کار زیبا هست، در یه هارمونی درونی به سر میبره، مجموعه وجودش هم آهنگه. این درست برخلاف اون انسان خیشتنداره که انسان خیشتندارم همون کار فضیلتمندانه را انجام میده، در درونش جنگ هست، نبرد هست، احساسهاش یه طرف میکشنن، عقلش یه طرف میکشنه، پیروز میشه، از حد متوسط مردم یه خورده قوی تره، اراده داره و پیروز میشه و عمل اخلاقی انجام میده و حرف عقل گوش میده یا کار خیر انجام میده یا بخشش انجام میده، ولی با سختی انجام میده. این به فضیلت نرسیده هنوز، با اینکه اخلاقی هست. فلسفه میخوان ما را به سوی انسان شدن ببره و انسان شدن امکان نداره مگر اینکه ما در درون خودمان به یک تعادل برسیم و امیال و احساسات و هیجان تمام وجود ما را فرا نگیره. منتها اینجا باز ما بین افراط و تفریط هستیم. در مجموع اینجور خدمت شما بگم انسانی که اون نوع اخلاق بسازه انسان کاملتری هست در مقایسه با حتی اخلاق فضیلتگرای مدرن. اخلاق مدرن که الان بخش عظیمیش که سودگرا هست و منفعتگرا هست و هیچ فضیلتی جز منفعت نمیشناسه، اما اون بخشی از اخلاق که واقعا داره برمیگرده به فضیلت باز هم همچنان یه نگاه ناقصی نسبت به فضیلت داره. فضیلت و فضیلتمندی انجام کار درست است به انگیزه درست یا به علت درست. در واقع اون چیزی که واقعا خیلی مهمه اینه که شخص فضیلتمند کسیه که کارش را، اون کاری که انجام میده، به خاطر خود اون عمله. ارسطو بحث دوستی را مطرح میکنه و دوستی مبتنی بر فضیلت را مطرح میکنه، ولی واقعا در بحث فضیلتمندی نه نفی خود مطرحه و نه منفعت دیگری. اون چه که مهمه خود اون کار باید زیبا باشه، به تعبیر خود ارسطو کلون باشه، یعنی شریف باشه. در واقع در حقیقت اگر کاری باعث فربهی جان ما بشه، کار فضیلتمندانه است که در اون یه مهارتی پیدا می‌کنیم و مبنای این مهارت فقط تکرار نیست، یک آگاهیه و آگاهی هستش که ما را وادار می‌کنه به انجام این کار و از این کار لذت می‌بریم. در یک کلام سعادت مساوی است با عمل فضیلتمندانه‌ای که بر مبنای آگاهی باشه و همراه با لذت باشه.
اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه و امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. هلوش 15 دقیقه دیگه با برنامه زنده چهارباغ هم همراهتون خواهیم بود و شما دوستان شنونده از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و با موضوع بهار شعرخوانی کنید. دو شماره تلفن چهارباغ رو هم یادداشت کنید: 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا. سلام، در رویای کاغذی امشب رمان یک کاسه گل سرخ نوشته عالی شاهی را با هم ورق می‌زنیم. یک کاسه گل سرخ با تمی عاشقانه و نثری ادبی و خاص به ماجراهای زندگی یک زن می‌پردازد. زنی رشد یافته در شرایط خاص، آن هم بعد از جنگ، که با مسئله عشق و مرگ و جنون درگیر است. سیما زنیست جنوبی که فکر میکند به هیچ کجا تعلق ندارد. گذشته مبهم دارد و این گذشته و زندگی اکنونش او را با حوادث و پیش آمدهای خواندنی روبرو میکند. همه ی آن لذتهایی که از عشق برده بودم زهر جانم شد. ریخته شد توی یک کاسه چینی با گلهای سرخ و از من برج زهر ماری ساخت که هیچ پاد زهری برای درمان آن نیست. گل‌های سرخ کاسه زیر آن مایه کدر، بهار بعد از زمستانی را به خاطرم می‌آورد که او وارد حیات من شد و مرا از آغوش کتاب‌هایم و از اتاق ساکت بی پنجره‌ام بیرون کشید. همان بهار توی باغچه پر از گل‌های سرخی که می‌گفت کاشته دست پدر بزرگش هستند، شریان قرمز حیات مرا به دست گرفت. من یادم می آمد یکی از دستهایش را کم دارم و کمی که عقب می کشیدم شاخ گلی از پشت سرش می آمد درست جلوی بینیم. نفس می کشیدم همه بوی گل را. Thank you. روی کاناپه لمیده بود، شکل همین حالای من، اما نه با حال امروز من. سعی میکرد اعتماد مرا به خودش جلب کند و در این راه از قدرت چشمهایش خیلی استفاده کرد، چون حتی برای لحظه ای نمیتوانستم چشم از چشمانش بردارم. خودم را در تن کاناپه فرو میبرم. نفسم توی کاسه موج میاندازد. انعکاس صدایش از ته وجودم بلند میشود و در گوشم میپیچد. تنات نمیذارم، چون خودم تنها میشم. اگه یه روز دیوونه شدم چی؟ نمیشی، نمیذارم که بشی. حالا فرض کن من دیوونه بشم، اون وقت چی؟ تو چی کار میکنی؟ در درونم فریاد کشیده شد نه، اما صدایی بیرون نیامد. نگاهم کرد و پاسخی نیافت. ادامه داد: چرا اینقدر از دیوونه شدن وحشت داری؟ چون احساسش میکنم. دیوانگی شاید عمیق‌ترین تجربه همه عمر من بود. یک شماره تلفن که روی دیوار کنده شده بود ناگهان همچون لشکر آدم‌های وحشی می‌شد که به جسم من حمله می‌کردند، یا حشرات موذی که از علامت ضرب‌دری که روی دستم کشیده بودم تا فلان چیز را یادم نرود می‌زدند بیرون. رسول چشمهایش را می‌بست تا مرا که دراز به دراز افتاده بودم بعد از به هوش آمدن نبیند. من تنها او را نگاه می کردم. پیکر او تنها جای دنیا بود، انگار که خطوطی روی آن چنگ نینداخته بود.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می‌رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می‌شود. انگار که دو دستت به دو شاهوان نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی‌دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
در این رویای کاغذی با هم گوش به آسمان مهتابی می سپاریم، اثر ریچ مورتیمر. هنوز هیچ خطی در چهرهش نیفتاده بود. همیشه میافتاد روی کاناپه برای در کردن خستگی، ماجرایی که کم و بیش برای شادی شده بود. همین زنگ زدن تلفن و خبر دادن به او، خبر این که گوشه قش و ضعف کرده ام، آن هم توسط هر کسی که مرا پیدا می کرد و شماره ای را که به نام همسرم رسول روی کاغذ نوشته شده بود در جیب یا کیفم پیدا می کرد. قطعه آسمان مهتابی اثر ریچ مورتیمر را شنیدیم. همسر شما رو بیهوش پیدا کردیم. رسول زود بیا، اون حالش بد شده. یه بنده خدای اینجا بیهوش افتاده، این شماره همراهشه. به هوش که می اومدم، از بیمارستان که مرخص می شدم، تو مسیر بازگشت برام با مهربونی لبخند می زد. نگاهش می کردم، همه چیز تموم می شد. انگار نه انگار که همین یک ساعت قبل بیهوش روی تخت بیمارستان افتاده بودم. زندگی من دوباره شروع می شد. انرژی و نیروی نمی دونم از کجا می اومد توی پاهم. از جا کنده می شدم و می رفتم توی آشپزخونه. رسولم، چای یا قهوه یا چای عزیزم؟ زندگی جریان پیدا می کرد. احساس خوبی داشتم از اینکه زن بودم و مردی متعلق به من بود، شوهر من بود. چای می‌خوردیم توی استکان‌های کمرباری که لب طلایی که یادگار خانه پدر بزرگش بود، همون خونه باغ. شب شما پر از خاطرات شیرین. خدا حافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
پایم را با رادیو فرهنگ